بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على عدائهم اجمعين. الثالثه يحرم لبس البرتله بضم الباء والطاء واسكان الواو وتشديد اللام المفتوحه، وهي قلنسوه طويله كانت تلبس قديما في الطواف، لما روي من النهي عنها معللا بانها من زي اليهود. وقیل والقائلو ابن ادریس و استقربه فی الدروس یختص التحریم به موضع تحریم سطر رأس کتواف العمره لضعف مستند التحریم و هو الاقوى، و یمکن حمل النهی علی الکراهه بشاهد التعلیل و علی تقدیر التحریم لا یقدح فی صحت التواف، لأن النهی عن وصف خارج عنه و کذا لو طواف لابسن للمخيط. مسئله سوم این است که میفهمان که حرام است پوشیدن برتله. برتله هم اینطوری که اینجا معنا فرموده است، لغت هم مجموع البحرین و سها جوهری و دیگه اون همه همینجوری معنا که کلاه طویلی است که شبیه مخروطی یا شکل کلگن مثلا اونجا یه فرس کلاهای قدیم میشمان که در حال احرام در حال طواف کسی از اون کلاها بپوشد این حرام است. در حال طواف، وقت طواف مطلقا عبارت ایشون یعنی چه طوافی باشد که لباس احرام دارد، چه توافی باشد که لباس احرام ندارد. اون توافی که از میقاتگاه محرم میشن وارد مکه معظمه میشن برای عمره، اون باید لباس احرام باشد. اون توافی که بعدن بعد از اعمال حج که در منا روز دهم محل میشن، همه اون چیزهایی که حرام است حلال میشد الا سه چیز: طیب و نساء و صید. تیبش به وسیله طواف حج و سعی و اینها حلال می شد، نساش هم به وسیله طواف نسا. و اون طواف دیگه با لباس معمولی هم عیب ندارد، با لباس البته مستحب است که به همون صورت محرمین، لکن محل شدن. اطلاق عبارت مصنف این است که در حال طواف، اهم از این که طوافی باشد که شرطش سطر رأس است برای مردان و یا اینکه سطر رأس شرطش نیست، مثل طواف حج و طواف نساء، اینها دیگه لباس احرام لازم نیست. مصنف فرموده است اینجور کلاه پوشیدن حرامه، کلاه اینجوری حرام. و در بعضی روایات هم میفهمان معلل کرده است به اینکه این زی یهوده. زی تقریبا حالا فارسیش مثلا کلمه فارسیش حالا نمیدونم چه، زی یهود یعنی روش اونهاست یا مثلا طریقه اونهاست یا کیفیت لباس پوشیدن اونها اینجوریه. زی در حیات تعبیر میکنن لباس را، لباس و کلاه و عبا و اینها را میگن زی. به این صورت آمدن زی در خوراک نمیگن زی یهود. اون وقت چون روایات دارد، چون شابنده ارز میکنم که معلوم باشد که در خصال صدوق هم لا تلبسو ملابس اعدائی ولا تشربو مشارب اعدائی ولا تنکهو مناکه اعدائی ولا تسکنو مساکن اعدائی، این آخری شما من شک دارم، فتکونو اعدائی کما هم اعدائی. لباس و پوشاک و آشامیدنی ها را به شکل اونها نخورید تا اینکه شما هم دشمن ما من بشید از جانب پروردگار این حدیث قدسی است، تا اینکه همین طوری که اونها دشمن منند شما هم دشمن بشید. از باب اینکه من تشبه به قومن فهو منهم، سیر لشکر اونها را زیاد کردن و ترویج مسلک اونهاست و ترویج مسلک کفار جایز نیست. مسلمین در هر کاری استقلال باید داشته باشند، حتی در خوراک پوشاک. خوراک و پوشاک شاید انسان از اونها یاد بگیرد ترویج اونها میشه. ائمه علیهم السلام اینو نهیش کرد. اون وقت فرمودن این کلاه را نپوشید برای اینکه زی یهوده، روش یهود است. حالا در بعض روایات دارد که در خصال صدوق در ابواب ثلاثه است گویا که شیطان وارد بر حضرت موسی شد سلام الله علیه برای اینکه او را نصیحتش کند. حضرت موسی چون انبیا جذبه داشتن، اون شیاطین را هم به طرف خودشون میکشید، دیگه شیطان ها بر اونها مسلط نبودن. در مقدمه تفسیر فخر رازی از اسرائیلیات نقل میکند که پیغمبر فرموده است که شیطانی آمنه بیدی، اون شیطانی که مأمور منه به دست من ایمون آورد دیگه کاری به من ندار. اینجوری انبیا تقریبا همشون اینجوری بود، معصوم اسمت مناشه. اون وقت اونجا دارد که شیطان وارد بر موسی شد و علیه قلنسوتون طویله یه کلاه مخروطی شکلی سرش بود و مخطط بود، یعنی رنگ رنگ بود، الوان بود. شاید که نهایه از این باشد که هر کسی را به یه رنگی گول بزند، یکی را به دنیا، یکی را به امثال ماها را طریق دیگر، بازاری ها را طریق دیگر، اداره ها را طریق دیگر، هر کسی را براش یه رنگی درست کرده که گول بزند. اون وقت این زی یهوده برگشتش میاد که زی شیطان است. یعنی یهودی ها که ادعا میکنن تبعیت از حضرت موسی بن عمران را، نسبتش نسبت دروغی است. جهنم را سه قسمت، یکیش این است که من حود الیهودی و من نصر النصارا، یه سلس عذاب جهنم ماله اوناییست که یهودی درست کردند و نصرانی. این موسی و عیسی یهودی و نصرانی درست نکرده، اینا بعد اینجوری کردن. از این جزی یهود منتهی میشد به همون زیگ شیطان. و اگه اینجوری باشد این حرام است از باب تشبه و از باب اینا. این یک قوله. قول دوم را گفتن در همون مسئله برتله، در حالی که سطر رأس واجبه حرام است، وقت این نه از باب این که برتله است و به این شکله، بلکه از باب این که سطر رأس واجب است در عمره تمتع، در حج تمتع و حج قران و حج افراد که میان طواف میکنن طواف حج، اونا محلن، از اون موقع محرم نیستن. و اما در عمره باید که سطر رأس باشد. و گفتن اختصاص دارد به سطر در به حالی که در اون حال سطر رأس واجبه و در غیر اون حال مکروه است. تشبه به اونها و استناد هم جستن به این تعلیل که معللن به انها من زی الیهود، روایاتی که در جای دیگه بحث میکنند این را در علم و اصول میگن، روایاتی که نهی میکند یا امر میکند، اگر همینطوری به نحو مطلق امر و نهی صادر بشد، این امر حقیقت در وجوب است و نهی حقیقت در تحریم. و اما اگر علت بیارن، چون اهل بیت، ائمه، خدا، پیغمبر، اینا که احکام را ذکر میکنن دیگه علت نمیخواد، که اگر علت ذکر کردن میگن دلالتش بر وجوب و حرمت ضعیف میشد، برای اینکه مولا واجب الاطاعه است، چه علتش را ذکر بکنه برای بنده ها و دیگران یا ذکر نکنن، میگه این کار نکن دیگه، چرا ندارد. در جایی که چرا را میگوید دلالت بر کراهت میکنه. اون وقت گفتن اینی که فرموده است که من زی الیهوده است، این خودش قرینه بر کراهته، و الا اگر کراهت اراده نشده بود دیگه تعلیل نمیخواست که چرا، خب نه این کار نکنید دیگه، این حکم مولای حقیقیه که این کار را. بنابراین گفتن کراهت داره. و شهید ثانی علیه الرحمه می فهمان و هوال اقوا. اقوا همین است که این در عمره تمتع نه از باب این که برتله است، بلکه از باب این که سطر رأس واجب. اما در اون طواف های دیگری که سطر رأس واجب نیست، این کلاه اینجوری پوشیدن که زیگ چیزه، این می فهمان که کراهت دارد. الان هم قسمتی در از جاهایی که اونهایی که چیزان اهل تسنن و فلان از این کلاه ها در این شهر اسنای دیگه دیده شده است که اونایی که هستن بله کلاه اینجوری مثلا یه امتیازی دارن از دیگران، کلاه اونجوری میپوشن مثلا، این میفهمان که کراهت دارد و نمیشه گفت حرامه. بر فرض این که میفهمان که حرام باشد و در عمره تمتع هم الا این کلاه را گذاشت سرش و سطر راس هم که واجبه، توافش باطل نمیشه، کفاره داره در سطر راس چنانچه بعدن خواهد آمد، لکن مبطل تواف نیست. بر فرض این که حرام باشد در حال عمره تمتع یا مطلقا موجب بطلان تواف میفهمان نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه درست است که میگن نهی در عبادات موجب فساده، ولیکن نهی به خود عبادت بخورد موجب فساد. نهی اگر تعلق بگیرد به چیزی که بیرون عبادت هست، از ماهیت عبادت بیرونه، طواف نهی نشده، طواف واجبه، لیکن میگه این جوره کی طواف نکن، با این کلا طواف نکن. این با این کلا یعنی این کلا سبب حرمت میشد، لیکن پوشیدن کلا بیرون از ماهیت طوافه. اگر چانس عوض 7 شوت 8 شوت طواف بکنی یا 6 شوت طواف بکنی، این نشده است، نهی موجب فساده. از محاذات حجر الاسود باید شروع کنی، از جای دیگه شروع کنی، بگی اونجا خلوت‌تره، من از اونجا شروع میکنم، اینم باطله، به جهتی که این مأمور است به اینکه طواف از اینجا ماهیه. اما اگر چانسه به کیفیت لباس یا کیفیت راه رفتن، بعضی راه رفتن ها کراهت، حالا اگر اینجوری شد اون دخالت در ماهیت طواف ندارد، ولی زمان میفهمان لأن النهی عن وصف خارج، یعنی نشده است از یک وصف بیرون از ماهیت طواف و که عبارت از پوشیدن لباس باشد. از این جهت بر فرض این که حرام باشد طواف اب نداره. از ثالثه یحرم لبس البرتله بذم البا و طا برتله و اسکان را راش هم ساکن و تشدید اللام المفتوحه و هی قلنسوه طویله کانت تلبس قدیما، کلاه بلند بالایی بوده، درازالا بوده که قدیم پوشیده میشه، این پوشیدن را مثلا این. حالا خود شهید ثانی عجم ها در میان ایران زیاده از این کلاه ها، در اون شهرهای دیگه که آدم میره قاطیان با این زیاد، مال کردستان و مال اون طرف های بلوچستان و اون جاهای که یه عده هم مخلوط هم با اینها از این کلاه ها، امتیازشون است که هر کدوم که از اون کلاه ها دارن مثلا یا اهل اونجا فرسان اینجوری. ایشون که میفهمان که کانت تلبس قدیمن، چون خود شهیدین هر دوشون عرب بودند، محمد ابن مکی شامی که مصنفش هست، حسن ابن زین الدین اونم شامی عاملی، اینم هر دوشون اهل شام و سوریه و اینها بودند. خود در عرب ها چپ یگال میبندند و چارکت اصلا کلا ندارند، چه طویلش باشد چه قصیرش، این اصلا چارکت میبندند. ولی زایشون میگه قدیمن، ولی ما الان جدیدنم در مملکت ایران عده زیادی اون کنارها که هستن از این کلاها میپوشن. خب و فتواف لبس البرتله حرام است در تواف. لما رویه من النهی عنها، برای اون چیزیست که روایت شده است که عبارت از نهی از اون برتله باشد، معللن در حالتی که تعلیل آورده است در اون روایت به انها، به این که اون برتله منزی الیهود است. و قیل و القائل ابن ادریس و استقربه فی الدروس، گفته شده است که یختص التحریم یا یختص التحریم به موضع تحریم سطر رأس، اختصاص دارد تحریم به محل حرام بودن پوشیدن سر، یعنی اون جایی که پوشیدن سر حرامه این کلاه را بزنن سرشو حرامه. مثل چه؟ اونجا در کجا حرامه؟ که طواف العمره و اما طواف حج مطلقا به انواع ثلاثه اون دیگه پوشیدن سر شرطش نی که طواف العمره. چرا مکروه؟ لضعف مستند تحریم، برای اینکه مستند تحریم از حیث روایتی راوی ضعیف است و هو الاقوا، شارح میفهمون اقوا این. و یمکنو حمل النهی علی الکراهه به شاهد تعلیل، ممکنه نهی را حمل بر کراهت بکنیم به شاهد تعلیل که احکام معلله دلالتش بر وجوب و حرمت در علم اصول گفته شده است که ضعیفه. اگر چنانچه وجوب و حرمت بود دیگه علت نمی آورد، این علت یقدی تضعیف میکند دلالتش بر حرمت را در نهی و همچنین در وجوب. بله، به شاهد تعلیل و علا تقدیر تحریم، بر فرض این که حرام باشد، لا یقدح فی صحت طواف، لان النهی عن وصف خارج عنه، به جهتی که نهی از وصفی است که عبارت از پوشیدن برتله باشد، اون خارج از طواف، داخل در ماهیت طواف نیست. و کذا لو طاف لابسا للمخیط، اگر لبس مخیط بکند طوافش باطل نیست، کفاره دارد. حالا مکرر قدم به قدم یا یه دفعه، این بعدن میاد ذکر میکنه که چیزهایی که حرامه اگه انسان ادامه بدهد به عدد ادامش کفاره مکرر میشد یا یه کفاره دارد، یا بپوشد و دوباره بپوشد مکرر. اینا تفصیلش بعدن در کفارات انشاءالله ذکر خواهم فرمود، اما شرط صحت طواف نی. الرابعه، مسئله چهارم، روی عن علی علیه السلام به سند ضعیف فمرأت نظرت الطواف علی اربع. در زمان امیرالمومنین بر حسب روایت که سکونی نقل کرده است، زنی آمد خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض داشت که من نذر کردم که چهار دست پا طواف کنم، یعنی دستامو بزنم زمین دور خانه خدا مثل این حیواناتی که علی اربع و منهم من یمشی علی اربع، علی اربع را برم و دور خانه خدا طواف بکنم. این تکلیفم چیه؟ باید اینجوری طواف بکنم. حضرت فرمود دو طواف بکن، یعنی یک طواف بکن به قصد اینکه برای یدینت، یه طواف بکن به قصد اینکه برای رجلینه. برای اینکه اینجور طواف مشروعیت نداره، آدم باید راست وایسته. مثل صلات همینطور که قیام شرطشه، صورت اینکه انسان قدرت دارد باید قائما طواف بکنه. پس این طواف اینجوری که اون وقت چون علی اربع یدیها و رجلیها، برای یدینش بر حسب روایت یک طواف و برای رجلینش یک طواف. طایفه دیگری از این روایت رد کردن، میگن نمیشد به این فتوا داد، به جهتی که این نحوه طواف کردن مشروع نی، مشروع که نشد نذرش منعقد نی. یکی از شرایط صحت نذر رجحان داشتن متعلق نذره. متعلق نذر باید رجحان شرعی داشته باشه، مثلا آدم نذر کنه نماز بخونه، روزه بگیره، صدقه بدهد، زیارت برد و اینها متعلق. اما اگر شانسه نذر بکنه چیزهایی که مباح متساوی طرفینه یا مرجوحه، اصلا این نذرش منعقد نمیشه. وقت بنابراین این عمل غیر مشروع را این زن نذر کرده بوده، و کسی دیگر هم اگه خواسته باشد اینجوری نذر بکند مشروعیت ندارد، و لذا اون وقت گفتن این روایت را باید ردش کرد. میفهمند که الرابعه، روی عن علی علیه السلام به سند ضعیف، در زنی که نذر کرده از طواف را بر چهار، علی اربع، بر چهار یعنی چهار دست و پا به اصطلاح، یدیها، این عطف بیان اربع است، یدیها دوتا و رجلیها دوتا، نه چهار طواف بکند، چهار دست و پا تا. حضرت بر حسب این روایت فرموده ان علیها طوافین، بر او دو طواف است به طریق معهود، و عمل به مضمون این حدیث الشیخ وقیل والقائل المحقق صاحب شرایع، فرموده یغتسر بالحکم علی المرأه، این اختصاص داره، گفته زن اینجوری چون مورد روایت زنه باید اختصار به مورد روایت بشد، و گوفن برای توقف کردن فی ما خالف الاصله علی موضع الناس، برای توقف در اون حکمی که مخالف با اصل است، یعنی اصل عدم جواز طواف چهار دست پاییه، و اصل این است که انسان نذر که میکند یک دفعه عملش لازمه، زیاده برای او که لازم نی. حضرت اینجا فرموده دو دفعه طواف کن، اینم برخلاف اصله، و این اکتفا باید بکن به موضع نذرش که زن باشد. و یبطل فی الرجل، در حق مرد باطل میشد، لان هذه الهیئه غیر متعبد بها شرعا، این هیئت تعبد به سبب او نخواهد شد شرعا. انسان بندگی خدا بکنه اینجوری که بندگی معناش اطاعت و فرمان امر، امر اینجوری نداریم تا این بندگی کنه، فلا ینعقدو فی غیر موضع الناس، این هم فرمایش محقق. وقیل والقائل ابن ادریس فرموده است یبطل فیهما، هم زن هم مرد، اصلا این نذر باطله، لما ذکر، برای اینکه برخلاف اصل است نسبت به مرد و استضعافاً للروایه و برای ضعیف شمردن روایت را که ابن حدیث روایت صحیح هم عمل نمی کند فضلاً از اینکه غیر صحیح باشد. والاقرب از صحه، مصنف می فهمان اقرب صحت نظر است، در هم در مرد هم در زن. زن که مورد نست مرد هم معلوم شه حکم اینجوریه. چرا حال نست و ضعف و سنده منجبرون به شهره، ضعف سند هم منجبر به شهرته، یعنی شهرت بین علما این فتوا دادن به قول مطلق. و اذا ثبت فی المرأه ففی الرجل به طریق اولا، گفتن در زن که با این وضع نزد بکند این منعقد بشود این مرد به طریق اولا است. حالا طریق اولویت چیه؟ چون مرد و قوتش زیادتره و مثلا دفاع از اون مزاحمات در حال طواف بهتر میتونه بکنه، از این جهت مثلا این به طریق اولا است. ول اقوا مختاره ابن ادریس، شهید ثانی میفهمان اقوا این است که همونی که ابن ادریس گفته، یعنی هیچ کدومش درست نی. من البطلان مطلقا و رب ما گیل یعنی عقد و نظر دون الوصف، چه بسا گفته شده است که نظرش درسته وصفش درست نیست. یعنی طواف باید بکند یک طواف و اما چهار دست پا دیگه نه. و یضعف به عدم قصد مطلق، این گیله هم تضعیف می شود به این که خود این ناظر قصد مطلق نداشته، وقت اون را که عمل می کند متعلق نظر نیست، اونی که متعلق نظر شما بگید عمل نکنه، وقت این درست در نمی آم. الخامسه یستحب و اکثار و طواف در مکه معظمه. حالا محصل اینه که میفهمند در مکه معظمه، در جاهای دیگه اینجور جاها هر وقت آدم بیکاره افضل عبادات نماز، اگه میخواد که مثلا یه عبادتی انجام بده دوران نمیشه ذکر خدا بگه، لا 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 بگه، سبحان الله بگه، قرآن بخونه، دعا بخونه یا نماز بخونه. اون بابا طاهر عریان هم خوشا آنان که دائم در نمازن به حمد و قل هو الله کارشان بی، این اشاره به این جهت، یعنی انسان اگه هر وقت بیکاره نماز بخونه. در غیر مکه معظمه مواقعی که انسان میل به عبادت دارد افضل عبادات نمازه، ولو حالا این نمازهایی که اسباب خاصه دارد، نافل نوافل قضا سایر، نه اصلا خود نماز از صلات و قربان کل تقی لازم نیست که به چه سبب نیت چی میکنیم، نه همون نیت نماز میکنیم، این هم کفایت و این افضل. اما در مکه معظمه اشخاصی که از خارج وارد مکه معظمه میشن دو سه طایفه هستن، یه دسته مثل همون حجاج معمولی محترم مکه معظمه که میرن میخوان مکه اعمال استامشو برگردن برمی، اینا رو میگن واردین، تعبیر به واردین میکنن. اون وقت این واردین اگر ساعات بیکاری بیکارن اونجا نماز افضل نیست، طواف افضله. هر وقت بیکار میشن برن طواف دور کعبه معظمه. یه دسته واردین هستن که مجاورن اونجا، یعنی رفتن بمونن، برای خصوص اعمال حج نرفتن، مجاورین تا یک سال، یا اگر سال اول باشد میفهمم بازم همین طواف افضله، و اگر سال دوم باشد این مخیر است بین طواف و صلات، و اگر سال سوم بشد اونجا دیگه با صلات افضله. مثل خود اهل مکه معظمه که در خود مکه هستن، اونا هم مثل سایرین مثل ماها که نماز براشون افضله. مجاورین هم سال سوم میفهمن نماز افضل میشد، سال دوم تخییره، سال اول طواف افضله، چنانچه واردین هم که قصد مجاورت ندارن اونم مسلم است که طواف افضل از نماز است اونجا. الخامسه یستحب و اکثار و طواف، مستحب به انسان خیلی طواف بکند در اونجا. لکل حاضرن به مکه مستطاعه، مادامی که قدرت دارد، و هوه یعنی این طواف افضل از نماز است، تطوعن نماز نافله مثلا، از برای وارد مطلقا، مطلقا نوشته از فی جمیع ارز کنم که چیزها سا سنه و چیز مثلا بویوتا در همه اون روزهایی که اونجاست. ولی المجاور و همچنین اون کسی که رفته در مکه معظمه مجاورت اختیار بکند، در همسایه کعبه معظمه زندگی بکند، در سنه اولا و در سنه ثانیه یتساویانه فیشرک بینهما، پس شریک قرار میدهد بین صلات و بین طواف، یعنی گاهی صلات گاهی طواف، و فی سالسه تسیر و صلات و افضل، در سنه سالسه مثل سایرین که اینجا هستن که نماز افضله، کل مقیم مثل اونهایی که در خود مکه معظمه اقامت کردن. ولیکن طواف و ثلاث مئت و ستین طوافا، 360 طواف مستحب، که هر طوافی 7 شوط میشه، حاصل جمع شده. حاشیه نوشته است که 2000 عرض کنم که 520 2520 شوط میشه، یعنی 360 طواف، 360 را ضرب در 7 بکنی حاصل ضربش میشه 2520. این اگه قدرت دارد هم چه کاری بکند، این مستحبه. به عدد ایام، 12 ماه، 12-30 روز میشه 360. این فهمان ولیه کنه طواف 360 طواف ها، فین عجزه، اگه اینقدر قدرت ندارد 360 شوت، یعنی هر 7 شوتی یک طواف، تقریبا 51 طواف میشه، 50 تا، اون یکیش هم 10 شوت میشه. و اون 3 شوتش وقت که زیاد میاد محل خلاف است، که اون طواف 10 شوتی میشه این یکی، یا همون 51 شوت و 51 طواف و 3 شوت، اون 3 شوتش دیگه رها کند، حساب نکند، یا بعضی ها گفتن 4 تا دیگه اضافه کند که اونم بشه طواف کامل. میفهمان که فین عجز از این 360 طواف، جعلها اشواطا فتکون احدن و 50 طوافا، میشود 51 طواف و طبقا 3 اشواط، 3 شوت باقی میموند، تلحق به طواف الاخیر، ملحق به طواف اخیر میشه. و اون وقت مسئله بعدی که ذکر میکنن ششمی این است که گران میگن که کراهت دارد، یا اینکه بعضیا گفتن جایز نیست. اون وقت این گران که جایز نیست، معنای گران دو جا در کتب فقهیه استعمال میشه، یکی در نماز است که گران جایز نیست، یعنی آدم دو سوره در یک رکعت بخوند، بعد از سوره حمد، بعد از سوره فاتحه الکتاب، قل و الله بخوند و العصر، در فریضه میگن جایز نیست، در نافله گران عیب نداره، در فریضه دو سوره، یکی هم در اینجا در طواف اینها تعبیر به گران میکنن، میگن که انسان زیاده بر 7 شوط اگر شوط دیگه را مقرون به این قرار بدهد، این در واجبش که باطل میکند، در مستحبش هم که راحت دارد یا گفتن جایز نی. اون وقت این اینجا مستثناست، بگیم که 360 شوط که میخواد بکند و این 51 شوط و 3 شوط بالاتر میشد، اون 3 شوط را مقرون به اون طواف آخری کند و این استثناء شده است از گران. میفهمان که و هو مستثنا من که راحت گران در نافله، به نس، به سبب نس، و استحب بعض الاصحاب الهاقه به اربعه اخرى، مستحب قرار داده است بعض اصحاب که نوشته ابن زهره، الهاق او را به 4 شوط دیگر، به اربعت اخرى که بشد یک تواف، لتسیره مع زیادت توافا توافا کاملا، چرا؟ حضرم من القران، برای اینکه قران را دوری بجوید از گران، و استحباب ذالکه لا یناف زیاده. اون وقت گفته است که اینی که ما میگیم مستحب است که 4 شوط اضافه کند به اون 3 شوط که 7 تا بشد، منافات با زیادی ندارد. یعنی حالا یک کسی میگه شما که اینجور میگی، بس باید بگید لازمه که قران نشد، میفهمان نه، اصل قران چون کراهت دارد، حالا که ما میگیم مستحبه، منافات با اون زیادی ندارد، که اگرم نکرد بازم همون کفایت بکنه، منافات با زیادی ندارد. و اصل القران فی العبادت مع صحتها لا ینافی الاستحباب، اصل قران در عبادت که همون طواف مستحب باشد، با صحت این عبادت منافات با استحباب ندارد. فرض این است که خود قران اگرم زمیمه نکنن، بازم درسته اون عبادت، و اون وقت منافات نداره که ما بگیم که 4 تا دیگه اضافه کن تا از این کراهت خلاص بشی، مثلا اینطوری. شهید ثانی هم تصدیق میکنن این بیان ابن زهره را، و هو حسنون، میفهمان این فرمایش حسنه. و این استحب الامران، گرچه هر دو امر مستحبه، نوشته است یعنی 360 شوط مستحبه که 360 شوط انجام بدهد و اون یکی هم 4 تا دیگه اضافه کند، بازم مستحبه، هر دوش هم مستحبه. این حاشیه سلطان معنا کرده ای زیادت الاربعه و الاکتفاء بالعدد المذکور، یعنی یا 360 اکتفا کند و یا 4 تا دیگه اضافه کند بشه 361 مثلا، میفهمم با هم منافات ند. یعنی 52 شد، 52 طواف بشه. السادسه القران بین اسبوعین به حیث لا یجعل بینهما تراخیا وقد یطلق على زیاده عن العدد مطلقا مبتلون فی طواف الفریضه. قران بین دو تا هفت شد به حیثیتی که قرار ندهد بین اینها تراخی را دنبال هم همون 14 دور بگرده، این اصل طوافش همش باطله. میفهمان قران بین دو تا هفت تا شد به حیثیتی که قرار ندهد بین این اسبوعین تراخی، یعنی فاصله نیندازد. وقت یطلق و علی زیاده، گاهی وقتا قران اطلاق بر زیاده از عدد میشد، یعنی هشتمی نهمی لازم نیست اسبوعین باشد، دو هفته، نه همون یک هفته ولو نصف شوت را هم زمین بکند اطلاق قران شده. و نبه به افضلیت ترکیهی علا بقاء فضل معهو، اینی که تعبیر به اسم تفضیل کرده که ترکش افضله، یعنی خود قران هم یه فضیلت دارد و فضل ترک القران افضله. تنبیه کرد مصنف به سبب افضلیت ترک قران، تنبیه کرد بر بقاء فضلی با اون قران، با فرض این که قران است فضیلت دارد. کما هو شأن کل عبادت مکروهه، چنانچه شأن هر عبادت مکروهه‌ای که کراهت در عبادات را در علم اصول گفتن، یعنی قلت ثواب. در حمام نماز کراهت دارد، غیر از که آب دهن تو مسجد انداختن کراهت داره. اون آب دهن کار زشتیه، اصلا کار بدیه. نماز در حمام کار زشت نیست، ثوابش کم میشه. یعنی اون نمازی که انسان در منزل میخواند بسنجن ثوابش را با اون نمازی که در حمام میخواند، در حمام مرتبهش پایین تر میاد، اما به سر حد وجوب هست، مسقط تکلیف هست، مبرع ذمه هست، اینا همه ثواب داره دیگه. پس کراهت در عبادات، روز عاشورا روزه گرفتن کراهت دارد، نه معناش نیست که کار، حالا به عنوان ثانوی که شاید کار بدی هم کرده، به عنوان ثانوی که تشبه به بنی امیه می شود، اون اصلا بعضی ها گفتن حرومه. و اما اگر نه فی حد ذاته، چون عاشورا قبل از داستان سید شهدا یه مزیتی یه فضیلتی داشته، اون وقت اگر روز عاشورا روزه بگیرد این ثوابش کم میشه، نه اینکه گناهه. اون وقت عبادات به نحو کلی همه اینجوریه. جنوب مثلا زیاده بر هفت آیه قرآن، قرآن بخواند، حائض، این میگن کراهت دارد. یعنی اون ثوابی که برای قرائت غیر جنوب مقرر شده، برای جنوب زیاده بر هفت آیه اونا کم میشه. اینطوری کما هو شأن کل عبادت مکروهه و هل تتعلق الکراهه به مجموع طواف، آیا کراهت تعلق دارد به مجموع طواف؟ یعنی این که مکروه میشد سرایت به اون هفته هم میکنه، یا خصوص اون زیادیش کراهت دارد؟ اگه این آمد و عوض هفت شد، ده شد در طواف مستحبی گشت، همه ی ده شد مکروه، سرایت میکند واگیره دارد به اصطلاح؟ و یا این که نه، خصوص اون ستا، دو وجه هست، آیا تعلق میگیرد کراهت به مجموع طواف هم به زیاده؟ الاجود و اسانی، یعنی اون تا اونجا که مکروه نبوده، اونجا به اون طرف ها مکروهه. این عرض قصدها بعد الاکمال، اگر عارض بشود قصد اون زیاده بعد از کامل کردن، یعنی تا هفت شد که گشته، میگه که حالا که خلوته خوب هشت و نهده هم به جا بیارم، اونجا به اون طرف ها مکروه میشه. و اما اگر از اول نیت داره که یک طواف ده شوتی انجام بده، این از اول کراهت داره. این عرض قصد ها بعد الاکمال، و الا، یعنی اگه قصدش بعد الاکمال نبوده بلکه من الاول بوده، فل اول، یعنی به مجموع طواف تعلق. و علی تقدیرین، چه به مجموع چه به اون زیادی، فزیادتی یستحق علیها ثوابون فی الجمله و ان قل، همینطور که عرض کردم زیادی استحقاق برش هست ثوابی فی الجمله اگر چه کم باشه. القول فی السعی و تکثیر، حالا طواف فارغ شدن و نماز رو دیگه نفهمودن، جلوتر فهمودن مثلا، چرا؟ گفتن نمازم باید بخونن بین رکن و المقامه. حالا این نماز طواف و نماز طواف تموم شد، باید به طرف مسعا برون، کعبه معظمه، اون جایی که در کعبه معظمه هست که بهش میگن رکن عراقی، از اونجا همون روبروی اونجا میرن طرف مسعا، که الان این مسجد را که مسجد الحرام را بزرگش کردن دیگه متصل شده، یعنی از اون کعبه معظمه تا اون جایی که میخوان سعی بکنن همه را خراب کردن و فلان، جز مسجد الحرامش کردن. اون وقت آدم هرچی که میرود تو مسجد میرود، اما اون زمان نه، یه در معینی داشت، از اون در میرفتن بیرون و بعد تا به مسعا میرفتن. حالا یه مقدماتی دارد میفهمان، کلها مستحبه، مقدمات سعی همش مستحبه، کلها مسنونتون. یکی استلام الحجر، وقتی که از عمل فارغ میشد نماز طواف میخونه، دوباره برود نزدیک حجر الاسود، استلام کند حجر را به اون ترتیبی که قبلا فرمودن، میشود دستشو به مالد، نمیشود اشاره کند. اینطوری اند ارادت الخروج الیه، موقعی که بیرون میرود به سوی اون مسعا، شبیه خداحافظی میموند. این و شرب من زمزم، اون وقت از اونجا که حرکت میکنند میان بی طرف مسعا، وسطا که الان وسط همون مسجد قرار دادن اون زمزم را، حالا اون موقع که پله میخورد پایین، حالا شاید اونجا هم تغییر داد، اون وقت اونجا آب زمزمه، فعلا لوله کشی شده است و فلان، اون وقت از آب زمزم مستحب با آدم بخورد و بعد برد به طرف مسعا. ولو آب زمزم فل جمله یه ذره شوری دارد، همچه شیرین گوارا و خنک و اینا نیست، هم گرم هم یه ذره شوره، لیکن این خاصیت این است که به وسیله مالیدن پاشنه های مبارک حضرت اسماعیل که اونجا مادرش آب نداشت و بیابون حضرت ابراهیم به حسب مأموریتی که داشت اینا گذاشته بود، اون پاش هم اونجا مالید تا اونجا چشمه بیرون آمده اون بچه کوچولوها اسماعیل. اون وقت این تبرکه، نه به عنوان آبه که آدم میگه من تشنم نیست، نه، مسئله تشنگی نی. آب زمزم در روایت داره که ماء زمزم لما شرب له، آب زمزم به نیت اونی که انسان آب را میخورد به همون نیت بخورد، که یکی از اسباب استجابت دعاست. یعنی این آب زمزم را میخورد به قصد این که مرض شفا پیدا کند، به قصد این که اون مثلا دعاش مستجاب بشد. این ماء زمزم لما شرب له را اینجوری معنا کردن. بنابراین آب زمزم را مستحب آدم بخورد، بیاشامد ولو کم، و سب الماء منه علیه، از اون آب زمزم بریزد بر خودش. خب میگیرن با ساعت شروع میزن کلشون حوله و لباس اینا، اونجا گرمه، میاد اون ورطه یه خورده میخوشکت یا چیز میشه، و این میفهمه مستحب بس که با آب زمزم بریزن سرشون. و سب الماء منه علیه من الدلو المقابل للهجم للحجر، اون دلوی که مقابل با روبروی حجر الاسود قرار داده. خب الان اینا اوضاع را به هم زدن، دلوی چیزه اون سال بود، دلو را بفرست دلوهای پوستی نبود، با همون از این چرخی از این چیزهایی که درست میکنن با همین دلوهای پلاس چیزی لاستیک، اینا لاستیکی بود. اون وقت از اون دلوها میخریدن اونایی که اونجا عربا واشتادن میفروختن، هر دلوی میکشیدن مثلا یه ریال دو ریال هرچه میگرفتن، این وقت اینم میگرفت میخسرش و میامد بالا، از پله ها میاد بالا. این مستحب با آدم این کار بکنه. المقابل الحجر و الا فمن غیره، اگه دل فرصت بهش نیست از غیر دل، ظرف های دیگه اونجا هست. والافضل استقاءه بنفسه، بهترش نیست که خودش بکشد، یعنی خودش دل ورا دراز کند و آب بکشد بالا و اینا، اون چای که اون موقع بوده. میفهمان افضل استقاء اون ماء زمزم است بنفسه، که حالا استقا نمیخواد، تو لوله کشیدن و لوله کشیش دست بسید قوه برق خودش میاد بالا دیگه. خب استقاهو به نفسه و یقول عند الشرب، موقعی که می آشامد و می ریزد به سرش، بگد اللهم اجعله، اینم دعا هم شاهد عرض بنده است که این مسئله آب خوردن نیست که بگیم یقدی رفع تشنگیت بشه. این آب را که می خورد، این آبای معمولی را که ما می خوریم، این حرفها درش مستحب نی. اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاعا من کل دا، خدایا قرار بده این آب را علم نافع، معلوم میشه تأثیر در روحیه انسان هم دارد که انسان از اونجا به بعد بهتر میتونه چیز یاد بگیره، که این علم نافع قرار بدهد و رزق واسع قرار بدهد و شفا از هر مرضی و هر دردی و هر مرضی، شبیه تربت سید الشهدا که شفا اون من کل دا. این تعبیر در ماء زمزم هم هست که شفا من کل دا و سب. و طهاره، مستحب وضو بگیرد، شرط صحت سعی وضو گرفتن نیست، اما مستحب چون عمل عبادیه جز شعائر الله است، که ان صفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، تعبیر به طواف هم شده، تعبیر به شعائر الله هم شده. مطلق شعائر الله را کسی انجام میدهد مستحب است با وضو باشد، قرآن میخوند، دعا میخوند، مثلا چی در مجلس دعاست، اینا همه مستحب انسان وضو بگیرد، جز شعائر است. و طهاره من الحدث على اصح القولین، غیر اصحش نیست که واجبه. و قیله که مقابل اصح یشترد. و من الخبث، لباساش هم پاک باشه، بدنش و لباسش و لباس حوله و فلان نباشه. و الخروج من باب صفا، از در صفا که اون مسعا که هست، خب طولش میگن که 350 متر، همچون که بعضی رفقا نقل میکردن، از صفا تا مروه 350 متر یا 400 متر. اون وقت این 350 متر یک طرفش طرف جنوبه، اون یکیش هم طرف شماله. اونی که در طرف جنوب است اونجا یک دری دارد، اون طرفاش مثلا از اون در، اون دری که اونجا هست محاذات با حجر الاسود، یعنی از اون در آدم وایستد روی صفا نگاه کند، کعبه معظمه پیداست و اون وقت اون حجر الاسود محاذات با او پیدا میکند. مستحب است که از اونجا خارج بشد، یعنی کسی که میخواد وارد مسعا بشود برد از در صفا که وارد بر صفا بشد. حاصل درهای وسط زیاده، مثل این مسجد اعظم که چندین در دارد، اون در وسطی نه، اون در کناری که وارد میشد به خود کوه صفا میرسد، مقداری کوهش تراشیدن، اما هنوز خود کوهش هم یه مقدار هست. میفهمان که والخروج من باب صفا و هوا الان داخلون فی المسجد، اون باب صفایی که یعنی از اون در که میرد بیرون و روبروی صفا قرار میگیرد، ایشون میفهمان داخل در مسجد شده، اون در کباب بنی شیبه که اونم جز مسجد شده و الان شاید علامتش هم کم پیدا بشد. الا انه معلمون بستوانتین، الا اینکه درست در نیست، اما دو تا ستون میفهمان درست کردن که در اون دو تا ستون علامت هست، نشونی گذاشته شده است به سبب، یعنی این دو تا ستون ها باب بنی شیبه بوده مثلا اینطوری. الا انه معلمون، یعنی نشانی گذاشته شده است به استوانتین، به توسط ستون، فلیخرج من بینهما، از بین استوانتین که به منزله در میشد بیاد بیرون. و فی الدروس فرموده است از ظاهر و استحباب الخروج من الباب الموازی لهما ایزن، ظاهر است که مستحب به بیرون برود از اون دری که موازی با صفا و باب بنی شیبه هر دو هم هست ایزن، یعنی هر کدوم باشه. و الوقوف علی الصفا، حالا که از این در رب بیرون به مسعا رسید، به اون کوه صفا رسید، در حجت الوداع پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دارد که پیغمبر اسلام وقتی که آمد بالای صفا، به مقداری که یک سوره بقره بخونن وایستاد، سوره بقره ها که دو جزء نیم قرآنه، اون وقت مستحب به ایشون میفهمان که تعصیم به نبی این کارو بکنن، یعنی تا میرسن بالای صفا را نیفتن برای سعی صفا یه کار داریم، باید سوغاتی بخریم، وقت نداریم، اینا نه، اونجا اون آدابش رو مراعات بکنه. مقداری وایستد یه ادعیه هست که در این مناسک علما بعضی هاش نوشته شده، اون وقت این ادعیه را بخواند و اون وقت جداگانه هم کتابای چاپ کردن که آداب مثلا چیزها را دارد، اون وقت روی این زمینه این ادعیه هم مستحبه که، یا اگرم دعا بلد نیست تکبیر بگد، الله اکبر بگد، مثلا ذکر لا اله الا الله بگد، سبحان الله بگد، تسبیح و تحمید و تکبیر و تحلیل و اینا مشغول باشد مدت طویلی و بعدن اون وقت حرکت کند. میفهمان والوقوف علی الصفا بعد از صعود، بعد از اینکه میرد بالای اون کوه صفا، خب اون موقعی که بوده اون مسقف که نبوده زمان پیغمبر و ائمه و تا این اواخر، حالا مسقفش کردن، دو طبقهش کردن، در بالا هم میرن و سنی ها میرن مثلا چیز میکنن، سعی میکنن. و الوقوف علی الصفا بعد از صعود به سوی او، حتی یرا المبیت من بابه، تا اینکه دید بیت، حتی یرا البیت من بابه، تا اینکه دیده شود خانه خدا از اون باب صفا دیده شود. مستقبل القبله، یعنی اون جایی که بالای صفا و میستد رو به قبله وایستد. و دعا و ذکر قبل از شروع به قدر قرائت البقره، این همون است که پیغمبر هم در طرف مروه دارد این قدر وایستاد، هم در طرف صفا، مترسلن، در حالتی که با آرامش باشد. مترسلن را معنا کردن متعنیان، یعنی با آرامش و با سستی. لتعصی، برای اینکه لکن فی رسول الله اسوه حسنه، ولی بله. ولیکن ذکرو باید باشد ذکرش معت تکبیره و تسبیحه و تحمیده و تحلیله، از هر یک از اینا صد تا بگوید، میشه 400 تا، صد الله اکبر، صد سبحان الله، صد الحمدلله، صد لا اله الا الله، ثم الصلاه على النبي و آله صلی الله علیه و آله، پس از اون پیغمبر درود بر پیغمبر و آلش 100 دفعه بفرست. و این همه مستحبات واجبش. حالا که این کار را کرد، واجبه النیت المشتملت على قصد الفعل المخصوص متقربا، واجبش نیت، صرف را رفتن ملاک نیست، بلکه باید این جزء فرمان خداست که فمن حج البيت او اعتمر فراجنا عليه ان يتطوف بهما، یعنی واجبه این فراجنا، معناش نیست که ابن داره، واجبه که باید که بین صفا و مروه طواف بکنن. اون وقت نیت لازم داره، چون لا عمل الا بنیت، انما الاعمال بالنیات، نیتش هم باید نیت تقرب باشد، نیت امتثال امر پروردگار باشد، المشتملت و علا قصد الفعل المخصوص، در حالتی که متقربا مقارنتا للحرکه، اون قدمی که میخواد را بیفتد اون دقیقه نیت داشته باشد، مثل سایر اعمال. مثلا یک کسی جنوبه، حالا رفته حمام غسل بکنه، رفت تنظیف و صابون و بساط زد آمد بیرون، خب این دوباره باید به غسل بکنه. چرا؟ به جهتی که صرف اراده این که من از منزل حرکت کردم برای غسل، این غسل نمیشه. هنگامی که اون آب را میزن سرشون، اون دقیقه باید به نیت غسل جنابت آب ریخته شود. نماز هم اینجوریه، تک بیت و احرام هم اینجوریه، روزه هم اگه اندام بیدار باشد جلوتر نیت نکرده باشد، همه عبادات باید مقارن با اولین جزء اون عمل عبادی باشد. اون وقت این سعی هم اینجوریه، مقارنتن للحرکه قدم اول، و مقارنتن للصفا یعنی کوه صفا، به ان یسعد علیه، برود بالای صفا، که اون بالاش جزء سعی نیست، ولیکن بالا که میاد، پایین که میاد، اون آخرین قدمش را نیت میکنه. فیجزی من ای جزء امکان منه، پهنای اون صفا مثلا 30-40 متر مثلا طرف پهناش هست، از هر جزئی از اون اجزا حرکت بکند کفایت میکنه، نقطه معینی ندارد. فیجزی من ای، الان اتوبان درست کردن، یعنی وسط سعی صفا و مروه را چیزی مرزی کشیدن، یه دسته میان مرتب، یه دسته برمیگردن از اون طرف مرتب. اگه بنا بود این کار نمیکردن، که استکاکات زیاده و خیلی مزاحمت میکنن، دعوا میشه، مرافعه میشه، الان شبیه اتوبانه، یه دسته میرن کار ندارن، یه دسته برمیگردن کار ندارن. و این خودش خدمتی است برای سعی کنندگان، که اگر با هم استکاک پیدا کنن، مخصوصا اختلاف مذهب داشته باشن. من خودم سعی میکردم، یه کسی شوت چهارم بود، نمیدونم تنم خورد به تنه یه نفر افریقایی بود، کجا بود، یه دفعه دست رو گذاشت اینجا فشار داد، نمیدونم اینا ناخوناش رو عمدن نمیگیرن چه، ما دادمون بلند شد وسط. اون رفقا سه چهار نفر بودن، گفتن بگو کی بود بزنیمش، گفتن وسط سعی بزنیم، اینجا میدون تورنک نی، بزنیم اینجا مسعاست. و هم ما اینجا صرف نگه داشتیم تا بعد از سه شوت دیگه که تمام شد باز کردن، دیدم که خون آمده و بساط اینا. و یکی از معجزات آب زمزم به نظر بنده کرامت بود، ما غیر از این چاره ندیدیم که دکتر و جراح و بساط رفتیم آب زمزم، آب ریختم فورا خوب شد، هم آب را ریختم روی اون زخمه، هم دردش بهتر شد و هم زخمش تمام شد و فلان. ناخون را گرفته بود، فشار داده بود به استخون نزدیک بود برسد، پوست و گوشت و این همه را خالها، اگر این اتوبان نباشد مرتب اینجوری میکنند این حاجی ها همدیگر را. اون میگه چرا اینجوری میگه، وقت لذا این کار خوبی هست، این وسطه، گرچه مزاحمت کردن اون مقدار وسط گرفتن و جا تنگتر میشه، لکن مصلحت اینجوری. میفهمند که این من ای جزء او یلسق عقبه به، اون آخر جزء صفا که میخواد شروع کند، از اول صفا که میخواد شروع کند، میفهمان پاشنش را ملصق بکند به اون جزء آخر، که اون پاشنه هم جزء سعی حساب بشد، یعنی جوری نباشد که در پایین صفا وایستد به مقدار این پاهایی که پایین صفا هست سعی که نکرده، پس باید برد یه ذره بالاتر صفا که اونجا جز سعی نی، اون وقت اون پاشنش را متصل کند، اون وقت حرکت کند، بسم الله الرحمن الرحیم حرکت بکند که همه او چیز شده باشه، من باب المقدمه سعی شده باشه. و یلسق عقبه به این لم یسعد، اگه نرفته بالای صفا، اگه بالا رفته است که خواهم از بالا سرازی میشه. فاذا وصل الی المروه، به کوه مروه کوتاه‌تر است، کوه صفا یقدر ارتفاع زیادتره فعلا، و اون موقع این طرف ها مروه هم تقریبا از کی زمینه مساوی. فاذا وصل الى المروه السق اصابع رجلیه، ملصق میکند انگشت های پاهاش را بها، یعنی به اون مروه. ان لم يدخلها، اگر خودش داخل خود مروه نشد، یعنی نرود روی خود مروه، و اگر رفت چه شانس خیلی ها یک قدم دو قدم اون ورتا میروند، اون دیگه ملصق کردن پاشنه لازم چی انگشتا لازم نی. لیستوعب سلوک المسافه التي بینهما فی کل شوطن، تا اینکه فرا بگیرد پیمودن مسافت را که بین این مروه، بین این صفا و مروه است، همش را فرا بگیرد. در هر شوطی باید این جهت متوجه باشند که نیم قدم مونده رها نکنه. والبدعه صلی الله علی محمد.